رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ده دو قسمت قبلی ماجرای مجاهدین براتون از زمینه های تأسیس سازمان، بعد تأسیس سازمان و سالهای ابتدایی سازمان تا ضربه شهریور 1350 گفتم. با دستگیر شدن افراد و شروع دادگاه ها، روند بسیار مثبتی و جو بسیار مثبتی نسبت به اینها در بین مردم شکل میگیره. افرادی هستن، همشون دانشجو، به تعداد زیادیشون دانشجو، آدم حسابی، مذهبی، از خانواده های بسیار شناخته شده مذهبی، بعضیاشون آیت الله زاده. ببینن خب اینها دست به سلاح برده بودن. با چی؟ همشون نمازخون، اهل نماز شب، کسانی که میتونستن بیشترین درآمد مادی رو داشته باشن. مثلا لطف الله میثمی در اون دوره مهندس شرکت نفته، حرف جالبی میزنه، میگه پیکان اون روز 17000 تومان بود و من با حقوق دو ماه هم میتونستم یه دونه پیکان بخرم، اما تقریبا همه این پول رو میآوردن میذاشتن توی سازمان برای کارهای مبارزاتی. میبینن آدمهای زاهد، عابد و کسانی که پای منبر، کسانی مثل آیت الله طالقانی، آیت الله مهدوی کنی، شهید بهشتی، آقای خسروشاهی و خیلی کسای دیگه بودن و اینها شناخته شده بودن به عنوان افراد مذهبی. اینها این گروه رو تشکیل دادن. جوی راه میافته برای نامه نوشتن به امام برای اینکه از این گروه حمایت کنه، چون حس میکنن حمایت امام از این گروه باعث میشه که جامعه بیان پشت سر این گروه. داخل فانتزیستم بگم، بعضی اتفاقا خیال میکردن نه خیر، این گروه داره مبارزه رو میگیره و پیش میره و اگر امام نیاد پشت سر این گروه، در واقع امام اوت میشه از مبارزه. این جالبه، من با بعضی از این افراد حرف زدم، حالا شاید راضی نباشن، اسمشون رو نیارم، ولی به صراحت میگن که اگر بین امام و مجاهدین در اون بره اختلاف در میگیره و امام اینها رو رد میکرد، امام اینها رو در حال تایید نکرد اما رد هم نکرد، ما در این بره مجاهدین رو ول نمیکردیم، امام رو ول میکردیم. افراد مختلفی حمایت کردن از اینها، شهید بهشتی حامی اینها بوده، آقای منتظری حامی اینها بوده که نفر دوم محسوب میشد بعد از امام در این بره، فراموش نکنید. آیت الله هاشمی رفسنجانی حامی اینها بوده، شیخ حسن لاهوتی حامی اینها بوده، تقریبا کسی نبوده که حامی اینها نباشه. حتی امام موسی صدر در این بره سفری که به ایران داره با شاه دیدار میکنه، یک دلیل اصلی دیدارش با شاه فشاری بوده که به امام موسی صدر میآوردن برای اینکه شما با شاه دیدار بکن، به عنوان حالا کسی که رهبر مذهبی شیعیان لبنان هستی، و از شاه بخواه که این افراد دستگیر شده اعدام نشن، به حبس ابد محکوم بشن، یعنی یک درجه تخفیف بگیرن. من دو نمونه از نامه های اینها رو برای شما میخونم، کسانی که به امام نامه نوشتن برای حمایت از مجاهدین. البته این رو براتون بگم، اصل حمایت رو در این فضایی که گفتم آدم نمیتونه رد بکنه، یه طبیعیه، این افراد رو خیلی هاشون از نزدیک میشناختن و میدونستن آدم حسابی هن. اما اعتماد که میشناختن، اما این متن هایی که میخونه درش نکاتی است. یکیش نامه آیت الله منتظریه که در خاطرات خود آیت الله منتظری که در سایت ایشون منتشر شده در قسمت پیوست ها که اسناد وجود داره، صفحه 645 پیوست شماره 30، آدرس دقیق میدم که اگر خواستید ببینید. نامه‌ای که به امام نوشته، بعضی از قسمتشو میخونم. چنانچه اطلاع دارید، عده زیادی از جوانهای مسلمان و متدین گرفتارن و عده از آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفتن. تسلب آنان نسبت به شعائر اسلامی و اطلاعات وسیع و عمیق آنان بر احکام و معتقدات مذهبی معروف و مورد توجه همه آقایان و روحانیون واقع شده است و بعضی از مراجع و جمعی از علمای بلاد اقداماتی برای تخلص آنان کردن و چیزهایی نوشته شده. به جا و لازم است از طرف حضرت عالی نیز در تایید و تقویت و حفظ دمای آنان چیزی منتشر شود. این معنا در شرایط فعلی ضرورت دارد، چون مخالفین سعی می‌کنند آنان را منحرف قلمداد کنند. البته کیفیت آن بسته به نظر حضرت عالی است. این نامه آیت الله منتظری. نامه دیگه که واسهتون میخونم از آقای هاشمی رفسنجانیه، این هم در بخش اسناد خود کتاب آیت الله هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه جلد 2 بخش اسناد صفحه 785 سند 0667.2 ذکر شده. آقای هاشمی مینویسه که به تازگی گروه دیگری به دام دستگاه افتادن که به کلی بر اساس اسلام و مذهب تشکیلاتی داشتند و گویا حدود 40 نفر تا کنون دستگیر شدند و دستگیری ها ادامه دارد. اینها جوانان مسلمان تحصیل کرده، فداکار، مؤمن، پاک، متعهد و آشنا به معارف اسلام و جهان بینی اسلام و 100% مذهبی و تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم خالی از نقاط ضعف هستند. بیشتر مهندس و دکتر و قاضی و دبیر و تقریبا همگی دارای شغل‌های مهم و حساس بودند و هستند. گویا بعضی از اینها با شما آشنا و احیانا مرتبط هم باشند. راست میگه، قبل از این سر ماجرایی که پیش اومد یک بار اینها با امام یک دیداری کرده بودند. گرچه دستگیری جمعی از آنها مایه تأسف است، کشف این مطالب به مبارزات مذهبی ها اعتبار و ارج داده. 4. اگر ممکن باشد صلاح بدانید اقدامی جهانی برای نجات جان این گروه مجاهد مؤمن بفرمایید که در داخل و هم در خارج تأیید و تقویت اینها محسوب شود، خیلی موثر و با ارزش خواهد بود. خب حالا این اصل مثلا از همین جو این دوتا نامه هم معلومه که چقدر جو مثبتی بوده، اما این حد تأیید کردن یا شما از منابع اینها که در این برهه داشتن می نوشتن که درش التقاط موج می زنه، حالا نخواستم بخونم، راه انبیا راه بشر و چیزهایی از این دست، اطلاع داشتید و دارید اینجور تایید میکنید که خب یعنی شما می التقاط تایید کردید، یا اطلاع نداشتید که اطلاع نداشتن اتفاقا، و کسی که اطلاع ندارید صرف آشنایی قبلیتون باهاشون و اینکه آدم نماز خونی و آدم خوبیه که نباید اینطور مطلق تایید بکنید. این تأیید علما باعث میشه جوانهای مؤمن بیشتر به این گروه جذب بشن. این رو در نظر داشته باشید. در واقع شهریور 50 سازمان رو بدون اینکه بتونه هنوز کاری بکنه در دام ساواک انداخت. اما همین در دام ساواک افتادن و این تأیید علما باعث شد که حجم انبوهی از نیروها به سازمان حالا بتونن جذب بشن، علاقمند بشن که به سازمان جذب بشن، و این خیلی در گسترش سازمان کمک کرد. همینجا نکته ای رو بگم. حرفی میزنن آقای هاشمی و آقای مصباح یزدی بعداً با هم دعوایی که به وجود میاد، اینها همش میگفتن که آقای مصباح از مبارزه بریده بود، از مبارزه بریده بود، از مبارزه بریده بود. حالا بعدا شاید یک ویدیوهایی بذاریم راجع به مبارزه آیت الله مصباح جداگونه باهاتون صحبت بکنم، اما نکته‌ای که وجود داره همین. آیت الله مصباح چیز جالبی نقل میکنه، میگه آقای هاشمی و کسانی ماننده ایشون مشخصا این جلسه صبحانه ای رو نقل میکنن که حضرت آقا هم در اون جلسه حضور داشته، بین هاشمی رفسنجانی، مصباح یزدی و حضرت آقا هست. در اونجا میگه که اینها اصرار میکردن که شما از مجاهدین حمایت کنید، یعنی هاشمی این رو میگفته، تاکید داره آقا مصباح که آقا در این زمینه در اون جلسه ساکت بود، بین من و ایشون حرفی نمیزد، فقط در جلسه حضور داشت. میگفتم بعد از مجاهدین حمایت کنید، آقا مصباح هم متواضعانه میگه من نمیگم مجاهدین رو در اون بره میشناختم، یعنی منابع مطالعاتی اینها رو باید میومد ایشون میدونه، میگه من میگفتم زیر علم کسی که نمیشناسم سینه نمیزنم، به همین سادگی. و آقا مصباح جزء معدود کسانی است که اینها رو حمایت نکرد، و البته شهید بهشتی جزء کسانی بود که در ابتدا ظاهرا دیدگاه مثبتی به اینها داشتن. بعضی از این افرادی که در این گروه بودن خودشون مرتبط با شهید بهشت، شهید مطهری بودن، از اون گفتم شهید بهشتی شو گفتم شهید مطهری، مرتبط با شهید مطهری بودن و شهید مطهری میدونست که اینها آدمهای نمازخون و از نماز شب خون اهل دین و ایمان هستند، اما بعدن به مرور با آشنا شدن با مواضع فکری اینا فهمید که اینها به شدت التقاطی ان. و بعد در یک نامه‌ای که سال 56 به امام نوشت، اون نامه جداگونه چاپ شده توسط مؤسسه صدرا که آثار شهید بهشتی، شهید مطهری رو منتشر می‌کنه، من از واسه راجع به شهید بهشتی دارم کار می‌کنم، این ماها همه شهید بهشتی میاد زبانم، در اونجا راجع به مجاهدین خلق نکات جالبی رو به امام متذکر، این کتاب هست که چاپ شده، نامه تاریخی استاد مطهری به امام خمینی، یک قسمتش مربوط به مجاهدین است براتون میخونم. جریان دوم جریان به اصطلاح گروه مسمى به مجاهدین است. اینها در ابتدای گروه سیاسی بودند ولی تدریجا به صورت یک انشعاب مذهبی دارند در میآیند، درست مانند خوارج که در ابتدا حرکتشان یک حرکت سیاسی بود، بعد به صورت یک مذهب با یک سلسله اصول و فروع در آمد. کوچکترین بدعت اینها این است که به قول خودشان به خودکفایی رسیدند و هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی میکنند. از همینجا میتوان تا آخر خواند. دیگر اینکه در عین اظهار وفاداری به اسلام، کارل مارکس، یعنی مؤسس مارکسیسم رو، کارل مارکس لااقل در حد امام جعفر صادق علیه السلام نزد اینها مقدس و محترم است. البته اینها آنهایی هستند که بر مسلک که سابق خود باقی هستند. راجع به اون تغییر ایدئولوژی و مطالبش فکر می‌کنیم، یعنی داره کسایی مثل مسعود رجوی رو میگه، این افرادی که داره ذکر می‌کنه در این برهه سال 56 رأسشون مسعود رجوی است. آنها که اعلام تغییر موضع کردن تکلیفشان روشن است، بنده هم اطلاعاتم درباره آنها معلواسده است، ولی افراد متدین و فهیمی که سالها با آنها هم زندان بودند هستند و من معتقدم حضرت عالی از آنها نه فقط از یک نفر آنها جدا جدا بخواهید نظریات خود و مشروطات خود را بنویسند و خدمتتان ارسال دارند. این نکته جالب و عجیب این است که هنوز هستند برخی دوستان ما و ارادتمندان شما که کارهای اینها را توجیه و تأویل میکنند. یعنی سال 56 هم که شده بود هنوز بعضی از روحانیون کارهای اینها رو تایید و توجیه میکردند. در هر حال دستگیری اینها منجر به این میشه که در سال 50، همون سال 50 محاکمه بشن و در ابتدای سال 51 تقریبا همشون اعدام بشن. کسی که در از مرکزیت سازمان مشخصا اعدام نمیشه دو نفرن، یکی بهمن بازرگانی است که یک نقل قولی براتون خوندم ازش، و نفر دوم مسعود رجوی. چرا مسعود رجوی اعدام نشده در ویدیوهای بعدی براتون خواهم گفت.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سبا